اما آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون خواهد شد، برنامه تفسیری بر کرانه نور هست، تفسیر آیات پنجم تا نهم سوره مبارکه انسان از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی. ضمن اینکه دعوت می‌کنیم برنامه رو بشنوید، به اتفاق جمع همکارانم با شما بزرگواران خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
کرانه نور
بالبینات والزبر وانزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل إليه
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمقریرا فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نظرة و سرورا و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا و دانیتا علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا و یطاف علیهم بآنیت من فضة و اکواب کانت قواریرا قوارير من فضة قدروها تقديرا و يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. این سوره مبارکه انسان ابرار را معرفی میکند. در بخش های از قرآن کریم خدای سبحان بر را معنا کرد، بر را معرفی کرد، به عقیده صائب و عمل صالح. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و ناکن در بله من آمن بالله و کذا و کذا. بر و بر هر دو را در اون آیه روشن کرد، هم معنای بر و نیکی را تبیین کرد، هم کسانی که به این معنا موصوفند معرفی کرد. بعد پاداش اونا را هم ذکر کرد. اما این سوره خصیصه ای دارد. این سوره قبل از اینکه عمل خارجی اینها را ذکر بکند، بهشت منشی بودن اینها را ذکر میکند. بدون واو عطف بحث آخرت را با دنیا گره می‌زند. میگد ابرار کسانی هستند که از چشمه‌های بهشت آب می‌نوشند، به نظرشون وفا می‌کنند، متکین را سیر می‌کنند، اسیر را سیر می‌کنند، یتیم را سیر می‌کنند. چون این چنین است، خدا در قیامت پاداش فراوانی به اینها می‌دهد. اوصاف بهشت ذکر می‌کند. خب این ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا یینن یشربو بها عباد الله یفجرونه تفجیرا یوفون به نز. یعنی چی؟ این همه فعل مضارع است، مفید استمرار است. میگد ابرار از چشمه بهش استفاده میکنن، نظراشون رو وفا میکنن. این که قبل از آخرت است. عنایت بفرمایید که این خسیسه چی میخواد بگد؟ ان الابرار یشربون من کأس، کأس یعنی اون ظرف پر، ظرف خادی، لیوان خادی رو کأس نمیگن. من کأس کان مزاجها کافورا، معناش این نیست که مزه او مزه کافور میدهد، معناش این است که مقداری از کافور ممزوج شده است. اون کافور چیه؟ نام چشمه خاصی است. عیناً این عیناً بیان اون کافور است. کان مزاجها کافورن، این منصوب است. اون عیناً بیان این کافور است، یعنی مقداری از اون چشمه ممزوج این هاست. اون خالص مال مقربین است. مشابه این در تعبیرات دیگه هم هست. کان مزاجها یعنی چند قطره از کافور در این چشمه است. کافور چیه؟ عیناً یشربو بها عباد الله، اون بندگان ویژه که یفجرونها تفجیرا. بعد بلا فاصله بدون وابعت میفرماید اینا به عهدشون و نزدشون وفا میکنن. اینا مسکین را سیر میکنن، یتیم را سیر میکنن، اسیر را سیر میکنن. خب این که هنوز مال دنیاست که. بعد از این که اینا را فرمود، اونگاه میفرماید که فوقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم، جزای اینها اینه که در قیامت مسئول از هر خطرن، با چهره بشاش در قیامت محشور میشوند. چون در قرآن کریم افراد را مشخص کرد، فرمود وجوه یومئذ ناظرتون الی ربها ناظره، بعضی از چهرها شادابند و به طرف خدایشون نگرانند، نه چشمشون ناظر است، چهره اینها ناظر است. معلوم میشه دیدن مادی منظور نیست. خب این روشن است، یعنی اون چرا که بعد از انما نطعمکم فهمت فبقاهم الله شر ذلک الیوم و لقاهم نزلتا و سرورا و جزاهم به ما صبر و جنتا و حریرا. به این آیاتی که خونده شد معناش روشن است، یعنی ذات اقدس اله به این ذوات قدسی این برکات را در قیامت میدهد. اما قبل از اینکه وفای نذر به اطعام مسکین و یتیم و اسیر ذکر بشود، به صورت فعل مضارع مفید استمرار میفرماید ابرار از چشمه کافور می نوشند، به عهدشون وفا می کنند. آیا این تجسم اعمال است یا این ناظر به این است که همکنون اینها تو بهشتن، یا ناظر به این است که برای اینها صحنه بهشت است؟ بالاخره این جزای آخرت نیست، جزای آخرت رو بعض ذکر میکنند. یه بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله سلم رسیده است که فرمود بادر و ریاض الجنه، برید به طرف پارکای بهشت، این همه پارک بهشت هست، چرا نمیرید؟ بادر و ریاض الجنه یعنی باغهای بهشت. عرض کردن که و ما ریاض الجنه، فرمود حلق و ذکر. اونجا که بحث تفسیر و فقه و احکام و اخلاق و دین الهی است، اونجا پارک دیگه، چرا نمیرید؟ خب بعضی ها میرن علم حصولی نصیبشون میشه، بعضی ها میرن این مطالب را مشاهده میکنن و تو بهشتن، خیلی خوشحالن، هرگز نمینالن، اعتراضشون رو میکنن، امر به معروفشون رو میکنن، نهی از منکر دارن، ولی خوشحالن. برید تو پارک بهشت، اصلا کجا پارک بهشته، کجا باغ بهشته؟ باز اونجا که نام خدا و پیغمبر و اهل بیت است بهشته دیگه. میبینید این آیه پیام دیگری دارد. این آیه دارد که ابرار از چشمه بهش می نوشند، به نظرشون وفا می کنند، مسکین و یتیم و اسیر را سیر می کنند. این وصف دنیای ایناست. بعد می فهمد که فوقاهم الله شر ذلک الیوم، پاداش آخرت اینا را ذکر می کند. تو این روایت های معروف تقریبا 30 روایت رو نقل کردن، شارش بیشتر هم هست، که انا مدینت العلم و علیون بابا. دو روایت از این 30 روایتش به این مضمون است که انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابا، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. این در نظیر درهای معمولی نیست که کل این اطراف پارک در است و در تمام این نقطه ها وجود مارک از زمیره. فهمود انا مدینت الحکمه و هیل جنه و انت یا علی و بابا. دو تا روایت به این مضمون در کنار اون روایت های سیگانه است. معلوم میشه انسان دو جور میتواند تو عالم زندگی کند. یکی عالم ظاهری است که بر فرض چیزی یاد بگیرد علوم حصولی است. یکی که نه، تو همین جا حقایق هست. این رو هم مرحوم کلی نقل کرده، هم مرحوم صاحب معلوم نقل کرده. بین مرحوم صاحب معلوم و کلینی هر محدثی که آمده این روایت های نورانی نقل کرده که ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. اگر یه جایی سخن از خدا و پیغمبر و علوم الهی است، قبل از اینکه گوینده بیاید یا شنونده بشنود، ملائکه میان فراشی میکنن، فرار پهن میکنن تا اونا بیان رو پر ملائکه بشینن. این حرفا معاذ الله که مجاز که نیست که. خب ملائکه میاد جناحش و پرش و پرکن، ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. اینا میان قبرا بالاشون رو فرش میکنن. پس اگر کسی اهل معنا باشه، این لطائف رو ادراک بکنه حصولن و بیا به حضورن، فرشته رو درک میکنن. یه بیان نورانی مرحوم کلینی در کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل کرد که اگر شما درست راه بدید، لصافحت کم الملائکه، با فرشته ها مصافحه میکنید، حرفای اونا رو میشنوید، گفتگو دارید. خب این که میاد فرش پهن میکنند دیگر، و آیونم روی بال ملائکه می نشینند. این کم مقامی نیست که. میبینید اومد این آیه وضعش روشن میشود. غرض این است که خدای سبحان در قرآن کریم بعد از این که بر را معنا کرده، بر را معرفی کرده، جزا اونها رو بذکر کرده. یه نظم طبیعی است. اما اینجا تو نظم کارهای دنیا بهشتی بودن اینها رو ذکر میکند. میگد ابرار از چشمه های بهشتی آب می نوشند، نظرشون رو وفا میکنن، مسکین رو سیر میکنن. آخه اینه تناسب ندارد با هم که. منوش همکنون اینا تو بهشتن، همکنون کار بهشتی میکنن، اون جزای سریاش محفوظه. وقت آیه روشن میشه که ان الابرار یشربون، این فعل مضارع است و مفید استمرار. ان الابرار یشربون من کأس، که این کأس، این لیوان و این قدح پر خالص نیست، مقداری از چشمه کافور درش ممزود شده است. مزاجها کافورن، اون کافور چیه؟ اینن یشتب و بها عباد الله. چون مشابه این هم در همین سوره این سوره و یسقون فیها کأسن کان مزاجها زنجبیلن اینن فیها تسمى سلسبیلا. زنجبیل چیه؟ نام یکی از چشمه هاست به نام سلسبیل، نه اینکه طعم زنجبیل دارد. مزاجش زنجبیل است یا مزاجش کافور است، یعنی بخشی از چشمه کافور درش ممزود شده، بخشی از چشمه زنجبیل سلسبیل درش ممزود شده. خالصش رو تو سوره مبارکه عبس و امثال زاره که می آید مشخص بکند که خالص این مال مقربین است که کتاب ابرار در علیین است. به ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. مقربون خالصش می چشن البته. خب عمده این است که این نظم بخواهد سامون بپذیرد، معلوم می شود که اینا همکنون تو بهشتن، همکنون از قدح بهشتی استفاده می کنن، همکنون از ماه بهشتی بهره می برن و مانند آن. لذا فرمود انا مدینت الحکمه و هی الجنه و انت یا علی و بابها. وگرنه با چندین توجیه باید این آیه حل بشه، برای اینکه آیه دارد که ابرار از کسی که مزاجش کافور است می آشامند و این چشمه را خودشون می جوشانند، به نظرشون وفا می کنند و مسکین رو سیر می کنند. این چه ارتباطی هست؟ جمله معترضی که باشد باید وسط باشد. صدر جمله اینه که ابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورن اینن یشربو بها عباد الله یفجرونها تفجیرن یوفون به نظر. این برنامه روزانه اینا رو داره ذکر میکنن. اینا تو بهشتن، از چشمه بهشتی استفاده میکنن، به نظرشون وفا میکنن، مسکین رو سیر میکنن. بعد فهمون طبقاهم الله و در قیامت پاداششون این است این است این است که مفصل خوندیم. گفت خیش را تعبیل کن نه ذکر را. این طور نیست که ما آیات یا روایات را همش تأویل بکنیم، بلکه خودمون را باید بالا بیاریم ببینیم اینا چی میگن. این طور نیست که حضرت که فرمود بادر و ریاض الجنه برید تو پارک بهشت، این مجاز باشد. اگر کسی شامش بسته نباشد، اگر کسی چشمش بسته نباشد، اگر کسی گوشش بسته نباشد، مجلس درس پیغمبر را بهشت می داند. یه بهشتیست در اینجا ظهور می کند، اون بهشت اکبر و اعیان و خارجی در بعد از رحلت است. خب یوفون به نظر، مستحضرید وفا به نظر این است که اون منظور هر جور هست به همون جور انجام بگیرد. این تو فرمایشات مرحوم آقای نائینی و امثال نائینی هست که ممکن است یه چیزی مستحب باشد و با نظر واجب بشود. غالبا سیدن استاد امام رضوان الله علیه نقدی داشتن بر فرمایش مرحوم آقای نائینی که نماز شب با نظر واجب نمی شود، مستحب با نظر واجب نمی شود، نافله با نظر واجب نمی شود. نظر این است که انسان منظور را علی ما هو علی انجام بدهد. وفای به نظر واجب است نه نماز شب. حالا یک کسی نظر کرده نماز شب بخونه، نظر کرده نافله ظهر بخونه، نظر کرده نماز جعفر طیار بخونه، نماز جعفر طیار واجب نمیشه، نماز شب واجب نمیشه، نافله واجب نمیشه، وفای به نظر واجب میشه. کسی نظر کرده نماز شب بخونه، بسیار خوب. اگر قصد وجه لازم باشه بخواهد قصد وجه کند، با تطمع قصد استحباب بکند، نماز شب را به قصد استحباب بخوند، چون نماز شب واجب نشد. وفای به نظر واجب است. اوفو بالعهود یوفون بالنظر. وفای به نظر واجب است نه نماز شب. این طور نیست یه چیزی بالاصل مستحب باشه بعد با نظر واجب بشه. اونی که مستحب است مستحب است همیشه، وفای به نظر واجب است. علیه حال اینا نظر کردن که کسی رو سیر کنن، دارن به نظرشون وفا میکنن. این وفای به نظر با همه اون چشمه خاص جوشیدن و از چشمه استفاده کردن در ردیف هم است. یوفون به نظره و یخافونه. اصاریانه. این کارها اگر بخواهد مجسم بشود میشود ان الابرار یشربون، ان الابرار یشربون. اگر بخواهد به چهره دنیایی در بیاید میشه یوفون بالنذر. خب مطلب دیگر این که برخی از اهل تفسیر این قضیه را خارجی دانستند. طرح این مسئله قضیه خارجی اینها که یه سلسله بحث‌های منطقی است خیلی مناسب و بحث‌های تفسیری نیست، اما حالا ضرورت ایجاب میکند برای حل اشکال. برای حل اشکال قضایایی که در علوم مطرح است یا کلیست یا شخصی. اگر شخصی باشد مال گروه خاص است دیگه، تجاوز ندارد، مال هم چند نفر دیگه، زید این کار کرده یا عمرو این کار کرده، این قضیه شخصی است. اگر کلی باشد در علوم معتبر است و قضایا معتبر است، پس تقسیم القضیه اما کلیتون او شخصیه. شخصیه در علوم معتبر نیست، روش حساب نمیشه. قضیه کلی یا اعمی از ذهن و خارج است میشه قضیه حقیقیه، یا خصوص ذهن است در معقولات ثانیه میشه قضایای ذهنیه، میشه القضیه کذا، النوع کذا، الجنس کذا. اینا که تو ذهن ما در خارج نوع و جنس نداری. یا مخصوص خارج است مثل قضایای خارجیه. قضیه خارجیه کلیست نه شخصی، منتها فقط افرادی که در خارجن شامل میشه. پس القضیه اما کلیتون او شخصیه، شخصیه میدری کنار. قضیه کلی یا اعم از ذهن و خارج است میشه حقیقیه، یا مخصوص ذهن است میشه ذهنیه، یا مخصوص خارج است میشه خارجیه. ولی قضیه خارجیه قضیه کلیست. جریان اهل بیت که اتفاق افتاده است قضیه شخصی است. 4-5 نفر علیهم السلام این کار کردن، همین، نه اینکه خیلی ها این کار کردن، نظیر قتل من فی الاسکر و امثال زاره که بشه قضیه خارجیه. یعنی چون تو بعضی از تفاسیر آمده باید اناد بکنیم که اون چی که مربوط به اهل بیت است قضیه شخصی است. اما اون نقدهایی که فخر رازی و امثال فخر رازی همواره این نقد دارن، هم در جریان زکات رکوع وجود مبارک است امیر، هم این آیه سوره مبارکه انسان، این آیه اصل کلی را ذکر میکنند به نفع قضیه خارجیه. خود اصل کلی قضیه خارجی است. اما حالا کی زیر بار این قضیه خارجی رفت و امتثال کرد؟ همین خاندان ولا غیر، لوکان لبان دیگر. غیر از وجود مبارک از تعمیر کسی نبود در اون صحنه که تو اون مسجد یقیمون از صلا بشه یعطون از زکات بشه و هم راکعون. این لفظ ظرفیت دارد، ولی اونی که در خارج اتفاق افتاده است همین ذات مقدس بود ولا غیر. بحث در این نیست که این ظرفیت ندارد، بحث در این است که این ظرفیت دارد، ولی غیر از اینا کسی این کارا نکردن دیگه. اگر کسی اینجور باشه بله مشمول آیه میشه، این تأثیر کرده به مولاش. یعنی در حقیقت شاگردان و اصحاب و دست پروردگان همون ذوات قدسی هستند، همون کارا رو یاد گرفتن. داره اونا مبتکر این عملن، امام این عملن، این مؤمنین شاگردان اون عملن، مأمومینن، البته به اندازه درجات خودشون. اگر کسی در این حد باشد بگه لوجه الله بله، اما اون جور کی میتونه بگه لوجه الله؟ همکنون که این شخص دارد این کار را انجام میدهد به بسیار از قیود بسته است. این یه فرض است که کسی بتواند بگوید انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما. تا آخر باید اینجور باشه دیگه. اونی که خوفش محدوده، نشاطش محدوده، کارش حبا لله، باید اونجور بد بشه. اگر یه همچین کسی پیدا شد بله، اما صرف این که سه شب اطعام بده به دیگری که نیست. مثل کسی میگوید که ان صلاتی و نسکی و محیای و موتی لله رب العالمین و جهد و وجهی للذی فطر السماوات والارض، که تمام شؤون من برای خداست. اگر کسی همچه کسی بشه باز همون اهل بیتن. سخن از این نیست که یک کسی سه شب افطاریه بده، سخن از این است که بگوید انما نطعمکم لوجه الله، و بگوید از هیچی نمی ترسیم فقط عنایت الهی، به هیچی امیدوار نیستیم مگر به لطف الهی. اگر یه همچه کسی پیدا بشه در حقیقت باز همون هست. خب پس قرار از اینه که اصل از کلی است، اما اونو که در خارج واقع شده یه نفره دیگه. قضیه حقیقیه نطاق قرآن کریمه، اما شأن نزولش یه شخص دیگه، غیر از این هم واقع نشده و واقع هم نمیشه، برای اینکه این حد دیگه کیه اینجور مشی کنن. عمده اون صدر قضیه است که اول فصل است، یعنی اینا تو بهشت دارن راه میرن، هیچ آسیبی نمیبینن. و از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کرده که شهدای کربلا اینا تو میدان آخه تیر از هر طرف میاد دیگه، اینا چقدر درد میکشیدن، اول که اینجور نبودن که. این روایت نورانی نگاه کنید که انسان به کجا میرسه، چی میبینه، چی میشه. بعضا درست کردن این همه تیر 30,000 نفر برای 70 نفر، اینا چجور تیر را تحمل میکردن؟ تیر از یک طرف، شمشیر از یک طرف، نیزه از یک طرف، بیابید. حضرت فرمود اگر شما با دو انگشتتون مقداری از گوشت انگشت دیگر را فشار بدید چقدر درد میاد. اینا این همه تیری که میمد همینقدر احساس میکردن. خب این روح به کجا متوجهه؟ چرا آدم تخدیر شده به بی‌حس شده بدنش رو ایربن ایرما میکنن؟ این اتاق عملی برن همین دیگه، تو اتاق عمل این بدن را ایربن ایرا قطعاتی تقسیم میکنن و این درد احساس نمی کنن. چرا؟ درد و پاک احساس نمی کنن که روح احساس میکنن. این روح تخدیر شده از جای دیگه است، به بدن توجهی ندارد. حالا یک کسی زنده بود روحش به جای دیگه توجه داشت، این درد احساس نمی کند. و اون شهدا در روز عاشورا درد به همین اندازه احساس بود، اما اول که اینجور نبودن که. غرض این است که این دوتا آیه صدر قضیه که سرفصل است خیلی حرف دارد که احبرار در چشمه های بهشت به سر می برند و از چشمه ها می نوشند، وفای به نذر دارند و اطعام مسکین دارن. این که تمام شد اومد پاداش اخروی اینا رو ذکر میکند. الحمدلله. ای
فراتر از زمان
جان هر شهید با تو شد معطر، ای پیام آسمانی صبح میهنم از تو شدم.